الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي روز چهارشنبه حدیث کوتاهی است و بسیار پرمعنا از امیر مؤمنان علی علیه السلام. این حدیث در قرر الحکم فرمود العین رائد القلب، العین رائد القلب یعنی چشم پیش قراول قلب است. رائد از ماده روده به معنی طلب، رائد العلم طالب علم، منتها بیشتر کن به پیش قراولان میگن که جلوتر از قافله یا لشکر حرکت میکنند و شناسایی میکنند و بقیه در سایه شناخت اونها پیش میان. بنابراین چشم انسان پیش قراول دل انسانی. این ممکن است اشاره به جهات منفی و یا اشاره به جهات مثبت و یا هر دو باشد. جهت منفی این است که انسان گاهی یه چشم چرانی حرام میکنه، یه نگاه حرام میکنه و این نگاه حرام قلب او رو تسخیر میکنه و زندگانی او رو برهم میزنه، دگرگون میکند. و بسیار بوده است که یک نگاه سرچشمه دگرگونی زندگانی یک انسان شده، یک نگاه سرچشمه کشتار و قتل شده، یک نگاه سرچشمه از هم پاشیدن یک خانواده و متلاشی شدن کانون محبت همسر و زن و فرزند و اینها شده. در حدیث لابد نظرتون هست که می فرماید النظر الاولا لک و الثانی علیک و الثالث سهم من سهام ابلیس. نگاه اول بی اختیار افتاده به یه منظره ای، هیچ به زیان تو نیست. دومی که میای تعقیب میکنی این بر زیان توست. سومی اگر دیدی ادامه میدی بدان که تیری از تیرهای شیطان به سوی قلب تو نشانگیری شده و داره پرتاب میشود. این که بعضی ها میگن یه نگاه کردن چه اهمیتی داره، خبر ندارن که گاهی همین یک نگاه ها سرچشمه چه بلاهایی، چه مفاسدی، چه بدبختی هایی و چه مشکلاتی شده. در مقابلش داریم در احادیث حدیث جالبی هست، شاید یه وقت هم اشاره کردم که انسان وقتی چشمش به زن نامحرمی بیفتد و چشم ببندد و بپوشاند یا برگیرد از او، ملع الله قلبه ایمانا و یقینا و یقینا، خدا قلبش رو مملو و از ایمان میکنه. چرا؟ برای اینکه نگاه حرام رو جمع کرده. پس العین رائد القلب ممکن اشاره به این باشه که قلب انسان رو به سوی مسیرهای انحرافی و ویرانگر میکشاند. ممکنه اشاره به جنبه های مثبت هم باشه. یه نگاه گاهی دنیا علم و دانش به انسان میدهد، یک نگاه باعث بیداری قلب میشه، یک نگاه انسان رو از کفر به ایمان می آورد، از شک به یقین می آورد، از کفر به ایمان می آورد. این همان است که در آیات قرآن مجید کرارن به اون اشاره شده است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یه نگاه به این ستارگان آسمان میکنه، یه نگاه به عجایب روی زمین میکند، بیاد کسی میفتد که ابداع کننده این دستگاه، ایمانش تازه می شود، عشقش افزون می شود، معرفتش بالا می رود. همین یه نگاه مخصوصا در عصر زمان ما که خب پرده از روی اسرار آسمان ها تا اندازه‌ای برداشته شده و مسائل می نویسند بسیار عجیبه. من تازگی در یکی از مطبوعات خوندم نشته در یک گوشه از این آسمان یه مجموعی از کواکب کشف شده، یه گوشه کوچکیست که دانشمندان برآورد کردن این مجموعه در حدود معادل 50 میلیارد ستاره است. یه میلیارد 1000 میلیونه، 50 هزار میلیون، یک گوشه از این آسمان کوچک. چه خبر این 50 هزار میلیون، 50 میلیارد ستاره؟ مسکونی غیر مسکونی، شرایط سکونتش چیه؟ چه خبر؟ کیا اونجا هستن؟ چه قوقایی هست؟ چه برنامه هست؟ کره زمین ما در مقابل اونها هستن ذره بی مقداری بیش نیست. اینا یه نگاه انسان میکنه و با به اصطلاح ابزار معرفت روی این آسمان ها مطالعه میکنه، واقعا ایمان انسان تازه میشه، قوی میشه. و همچنین اسرار روی زمین یه جنبه است، العین رائد القلب. باز ممکن است انسان نگاه بکند در این عالم به مسائل دیگری، به اموری که عبرت انگیزه، به درسهای عبرتی که در زمین و آسمان و گوشه و کنار و تاریخ و قبرستانهای خاموش و بیمارستان ها و اشخاص مختلف و عواقبی که اشخاص در زندگی گرفتار شدن و این نگاه به این ها میکنه، چقدر درس عبرت میگیره. مسئله مهم این است که انسان چشم باز داشته باشه. یکی از نویسندگان میگه قدرت نویسندگی به داشتن چشم باز و تقریبا قلم روانه، ببینه درست حقایقو. نویسندگی الفاظ نیست، دیدن حقایق چشم باز داشتنه. چشم باز داشته باشیم، این پیش قراول دله، دریچه قلبه. دائما از این چشم باز حقایق به سوی قلب ما سرازیر می شود. اما کسانی هستند ظاهرن بینا واقعا نابینا. خداوند پرده بر دل اونها انداخته، پرده های شهوت، هوا، هوس، غفلت، کبر، غرور، هر کدام از اینا یه حجاب ضخیمه در مقابل چشم دل انسان، نمیبینه حقایق. العینو رائد القلب، چشم پیش قراول دل. من اینو کوتاه کنم، امروز دو تا مسئله مهم است که یه اشاره کوتاهی به هر کدامش بکنم، بریم وارد بحث بشویم. مسئله اول مسئله مربوط به لبنان و حوادث لبنان. میدانید که باز مسئله دامنه گسترده تری پیدا کرده. این گروه حزب الله لبنان در مقابل این فشار عجیب دولتی که مجهز به تمام سلاح‌های پیشرفته است، کاملا ایستادند و دارن مقاومت میکنند. اونها مرتبا شمال اسرائیل رو دارن پوشک باران میکنن. اسرائیلی ها زورشون به اینها نمیرسه، میان خانه ها رو ویران میکنن، نمیدونم کارخانه های برق رو از بین میبرن، بیمارستان ها رو هدف قرار میدن. خب آدم بیمنطق، گفتن از بعضی از حیوانات باید ترسید. چرا؟ برای اینکه عقل نداره اما شاخ هم داره. یک گروهی که مسلمن اما عقل هم ندارن، به جای اینکه بیان با اونها مثلا در میدان جنگ آشکارا درگیر بشن، میرن بیدفاعان و زن و کودکان و بیماران و بیمارستان ها هدف قرار میدن. ولی بدانید هر تیری که از سوی اسرائیل شلیک می شود به سوی سرزمین اهل مقاومت یعنی لبنان، کینه های مسلمین رو در سینه ها عمیق تر می کند. راه رو برای سازشکاران می بنده. ماهیت و هویت این گروه غاصب بیمنطق ظالم ستمگر و ماهیت اینها رو آشکارتر میکنه. امروز هم که میدانید از ساعت 11 یعنی بعد از درس ما و دروس دیگر برنامه راهپیمایی هست و برای ابراز تنفر و انزجار از این کارهایی که میشه، و بدانید اینها از هر دوره در دنیا منعکس میشه، در نسلهای آینده ما هم منعکس میشه. این بچه هم در آینده با اینها صلح نخواهند کرد. و اون دولتهای به ظاهر اسلامی که دست روی هم دست گذاشتن و تماشا میکنن، باید بدانن امروز نوبت لبنان است، فردا نوبت آنهاست. امروز همدردی نکردید با اینها، فردا اینها با شما همدردی نخواهند کرد. اونا ثابت کردن به یه حدی متوقف نیستن. هدفشون سلطه بر کل این جهان اسلامه، محو اسلامه. و به علاوه اونهایی که سکوت میکنن، ملتهایشون از اونها بیگانه میشن. قضاوت ملت ها تابع این سیاست های مزورانه که نیست. تمام ممالک اسلامی این خبرها رو شنیدن، همه عصبانی هم، همه ناراحت هم. دولت هایی که همگامی نمی کنند با ملت های خودشون، فردا خودشون با این ملت ها مشکل خواهند داشت، بریده می شن. عاقل باشن، نباید این کار رو بکنند. برحال ما امیدواریم که ملت مسلمان و قهرمان لبنان از این آزمایش هم پیروز در بیاد و بتواند مشت محکمی با مقاومتش بر دهان این زورگویان بیمنطقی که پا پابند به هیچ اصلی از اصول نیستن انشاءالله بزنن. مسئله دیگر هم مسئله انتخابات که میدانید نزدیک اون تا بعضی جاها دور دوم نداره، بعضی جاها داره، بعضی جاها که دور دوم نداره مثل قم خب خبرگان داره، باید همونطوری که در اون دور اول عملا واقعا ثابت کردن که مردم بیدارن، هوشیارن، در این دور دوم هم ثابت کنن. این رسانه های گروهی دنیا بعضی اخبارشون رو من دنبال میگرفتم و میدیدم خیلی دلبسته بودن به اون انتخاب اول که خلوت بشه و بعد دارن دربارش قلم فرسانی کنند و سخنرانی کنند و مجالسی تشکیل بدند و سمینارهایی تشکیل بدند و مردم ایران دارن جدا میشن از نظام اسلامی و چنین و چنان، اما اون استقبال چشمگیر اینها رو شوکه کرد. بعد از اون جریان سکوت کردن، اصلا نفسی نمی کشیدن. اینها بدانید خیلی مؤثره و انشاءالله امیدواریم که در این مرحله هم مردم ما رو سفید باشند و بتوانند با عملشون وفاداریشون رو به اسلام و نظام اسلامی نشان بدهند و این مسئله رو به عنوان یک عبادت الهی در مسیر تقویت اسلام انشاءالله تعقیب کنند. و اما بحثی که درباره محارب داشتیم، رسیدیم به آیه 33 سوره مائده. گفتیم اگر ظاهر این آیه رو بگیریم، محارب کسی است که جنگ با خدا و رسول کنه. هر آدمی اسلحه کشید و میخواد مردم رو لخت کند و سر گردن ایستاد و یا تو شهر آمد اسلحه کشید و میخواد مادی ببره، ثروتی ببره، حمله به ناموسی کنه، این اصطلاحاً و عرفاً و لغتاً حارب الله و رسول از صدق نمی کنه. از چیزهایی که شهادت در این معنا هم میدهد شأن نزولی است که در ذیل این آیه نقل کردند و دیروز بهش نرسیدیم. اون شأن نزول رو هم ما در وسائل شیعه داریم و هم از طرق دیگر نقل شده، مرحوم تبرسی در مجمع البیان و دیگران هم در تفاسیر کم و بیش دارن. در وسائلم حدیث هفت بابیه که حدیث هفت از باب یک از ابواب حد مرتد. خلاصه‌ش رو من میگم، عبارت طولانیه، نمیخواییم عبارت رو بخونیم و طول بکشه بلکه یه مقدار دست پیش بره. خلاصه‌ش این است که عده‌ای آمدند از مشرکان عرب وارد مدینه شدند، مسلمان شدند، آب و هوای مدینه به اونها سازگار نبود، پشمرده شدن، زرد رنگ شدن، اصفرت الوانهم. پیغمبر برای اینکه هم کاری از اینها گرفته باشد و هم حال اینها بهبود پیدا کنه، تعدادی از این شترهای زکات بود، فرمود اینا رو دست اینها بسپارید و برن اون خارج مدینه جاهای خوش آب و هوا، هم شترها رو بچرانن و هم از شیر اونها استفاده کنن و درمان بشن. اینا همینطور کردن، رفتند و از شیر اینها استفاده کردند و در مناطق خوش آب و هوا تر و یواش یواش حالشون خوب شد. از اونجایی که بعضی از افراد ظرفیتشون کمه، وقتی که حالشون خوب میشه طغیان میکنن، اینا هم طغیان کردن. عده‌ای از چوپانها، از ساربانهایی که همراه این چیز ابل صدقه بودن، شترهای زکات بودن، عده‌ای از چوپانها رو کشتند و شترها رو هم برداشتند و فرار کردند. آیه شریف نازل شد: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. مسلمان ها اینا رو تعقیب کردند و به دست آوردند و کشتند و بعضی هاشون که ساربانه ها رو دست و پا بریده بودن دست و پاشون رو قطع کردند و این عمل درباره اونها اجرا شد. خب اینها افرادی نبودن که سارق معمولی باشن، اینا مرتد شدن، اینا محارب لله و رسوله شدن، در واقع اینا از ضد اسلام و پیغمبر قیام کردن. شأن نزول را هم که حساب میکنیم میبینیم متناسب همون چیزی است که از معنی لغوی و عرفی اون استفاده میشود، که آیه ناظر به حال کسانی است که اون افراد محاربه با خدا و پیغمبر دارند و با دین و آیین و اسلام مخالفند و دارن مبارزه میکنند. این قلت، این سوالی است که دیروز بوده دی مطرح کردن، گفتم عجله نکنید بحث خواهد آمد. این قلت به این که محاربه با خدا و پیغمبر گاهی اطلاق بر گناهان معمولی شده، گاهی اطلاق بر گناهان معمولی مانند رباخاری شده. در آیه ظاهرن 207 سوره بقره است که میخوانیم: بله، فعلم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله. خب این فعلم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله، این ناظر به چیه؟ ناظر به مسئله رباس. می فرمایند رباخاری رو ترک کنید. اگر 279 من اگر شما ترک نکنید، این اعلان جنگ با خداست، یعنی نفس عمل رباخاری اعلان جنگ با خداست. پس یحاربون الله و رسوله به دزدم میشه گفت، به هر آدم مسلحی که مردم رو تهدید کنه و از اونها مالی جانی چیزی بالاخره بگیره، ولو این که با دین و اسلام هم سر جنگ نداشته باشد، میشه محارب اطلاق کرد. این غایت چیزیست که ممکن است گفته بشه. در جواب این انقلت قلنا، اولا دو جواب داریم. اولا این است که این تعبیر و این تفسیر فرع بر یه اشتباه در معنی لغات آیه است. اون کلمه فعزنوست، فعزنو به معنی اعلموس یا اعلمو، کدامش؟ اینایی که اینطور تفسیر کردن این قلت ناظر به اون بود، فعزنو به معنی اعلموس یعنی اعلان جنگ کنید، اعلمو به حرب من الله و رسوله، اعلام کنید، اعلام، اعلام معنی باب افعالی گرفتن. در حالی که تفاصیل رو ببینید، لغت هم ببینید، فعذنون به معنی آذنو فعذنو نیست. اگر آذنو بود، کما این که بعضی از قرائات آذنوست، فآذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر اون باشه یعنی اعلمو یعنی اعلان کنید، اما فآذنوا یعنی فعلمو، خدا به شما اعلان جنگ میده. فعلمو بحرب من الله و رسوله، نه فعلمو. قال من تو ذهن این است که اعلان جنگ با خدا بدید، اینو معنی باب افعالی میکنن، در منابر هم میگن، در نوشته هم مینویسن، در حالی که معنی اصلی آیه خدا به شما اعلان جنگ میده. بریم روی ریشه لغت ازنه. راغب در مفردات خیلی خوب وارد این ماده شده و مثل بسیاری از جاها اون ریشه ها رو خوب دنبالگیری میکنه. میگه اصلا این از اوزون گرفته شده. اوزون اون جارحه مخصوص است، اون عضو مخصوصی که انسان باش میشنوه، و از اونجایی که گوش، البته گوش شنوه، گوش وسیله علمه، با گوشش انسان تعلیم و به اصطلاح آموزش رو میشنود. لذا اذنه به معنی علمه آمده. پس معنی اصلی اذن بود و گوش بود، و از اونجایی که گوش دریچه علمه به معنی علمه آمده. وقتی باب افعال میره میشه آذنه. اذان به معنی اعلامه، اذان نماز اعلامی حضور برای نمازه. اذنم اعلام اجازه است. از انتونک یعنی من به تو میگم مجاز هستی. بنابراین فاذنو به معنی فعلموست، فعلمو آگاه باشید به جنگی که در انتظار شماست از سوی خدا. حالا این جنگ ممکن است واقعا یه جنگ به معنی واقعی کلمه و یه جنگ مسلحانه باشه، یعنی ای باخاران گفتیم بهتون دست برده گوش ندادی، دفعه دوم دفعه سوم دستور میدیم حمله مسلحانه به شما کنن. چه معنی داره؟ فعزنو به هر هر به معنی واقعا هر به مسلحانه باشه. خدا به اونا اعلان جنگ میده که اگر فعلم تفعلو دست از رباخاری بر ندارید ارتش اسلام مسلح میشه و شما رو میکوبه. پس این آیه هم حربش همون حرب معنی واقعی کلمه است و به همون معنی حرب لغوی میشه. اگر آزنو بود، اعلام کنید بود، میشد بگیم عمل شما اعلان جنگ با خداست. پس گناه رباخاری اعلان جنگ. اعلان جنگ لازم نیست مسلح به سلاح ظاهری باشه، اینم نوع اعلان جنگه. بله بله، من میگم این آزنو بود اعلان جنگ اونا با خدا بود، و شما میتوانست استدلال کنید که اعلان جنگ به وسیله انجام گناه هم میشه. اما اگر علم تفعلو خدا اعلان جنگ به شما میده، این اعلان جنگ میتونه اعلان جنگ حقیقی باشه، یعنی پیغمبر دستور میدهد به اینکه اینا رو بکوبن، کما اینکه درباره شایع پراکنان در سوره احزاب آمده. دقت کنید، لئلم ینته المنافقون والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. این منافقون، این شایع پراکنان در مدینه اگر دست از کارشون برندارن، لنغرینک بهم، دستور میدم بر ضد اونها قیام مسلحانه کنی. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، یه مدت کوتاه در مدینه خواهند بود. همه اینها رو میکوبیم، همه اینها رو بیرون میریزیم یا میکشیم. در مقابل شایع پراکنان اعلان جنگ پیغمبر داد. پیغمبر با منافقان جنگ نکرد، با کسانی جنگ کرد که دشمن صریح بودن، ولی در این آیه منافقان رو تهدید به جنگ میکنه که سر جاشون بنشینن و این همه فساد نکنن. چه مانعی داره که اعلان جنگ به رباخارانم داده بشه، جنگم به معنی جنگ حقیقی بوده باشه؟ ها، هذا اولا، این اولین جوابی است که از این قلت میدیم. و اما ثانیا جواب دوم این است که خب بسیار خوب، سلمنا که گناه نوعی اعلان جنگ با خدا باشه، کشفوشی کنیم از معنی فعزن و آزنو. خب این بلا اشکالی معنی مجازیه، با قرینه قائل شدیم. اگر استعمال مجازی مع القرینه بشود، دلیل نیست که همه جا لفظ رو بدون قرینه حمله بر معنی مجازی کنی. یه جا قرینه بود، گفتیم که هذا اسد یرمی، یرمی قرینه شد، اسدون گفتیم. اینجا هم چون مورد رباخاری بود و اعلان جنگ از ناحیه اوناست و این قرینه می شود که ما جنگ رو در اینجا به معنی مجازی تفسیر کنیم. اما انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، چرا اینو معنی مجازی کنید؟ حرب همون حرب حقیقی است، حرب همون حرب مسلحانه است، قرینه می خواد. ما انکار نمی کنیم که حرب در معنی مجازی ممکن است مع القرینه استعمال بشود، ولی استعمال یک لفظ مع القرینه در معنی مجازی دلیل نمی شد که همه جا ما اون رو استعمال در معنی مجازی کنیم. و اون مبنای مرحوم سید مرتضی که میگه الاستعمال و دلیل علل حقیقه، این را هم که در اصول ما قبول نکردیم، قبول نکردیم الاستعمال دلیل علل حقیقه. نمیشه، هر در لغت نمیشه. شما هر و در لغت و عرف ببینید جنگ، در فارسی وقت میگن فلانجا جنگ شده، جنگ معنی اولیش جنگ مسلحانه است، جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ سرد، جنگ اینا نه، اینا یه معانی مجازی هست. جنگ سرد، جنگ تبلیغاتی، جنگ اقتصادی، جنگ فلان، جنگ معنی اولی لغویش به ذهن تبادر میشه همون جنگ گرم مسلحانه اینه. اگر جای قرینه باشه میگیم، اما اگر قرینه نبود نمیگیم. این دو جواب شد از این استدلال به این آیه که ممکنه بکنه. اجازه بدید من یه جنبندی کنم، از آیه بگذرم. جنبندی این شد که اگر ما باشیم و این آیه شریفه، ما که از این نمیتونیم کل من شهر سلاحن رو در بیاریم، کل من اراد الافساد فی الارض، کل لص و قاطع طریق، ما نمیتونیم هر کسی رو از این مشمول بدونیم، هر دزدی بگیم محارب خدا و رسوله، هر آدم اخاذی که با چاقو آمد تهدید کرد و جیب کسی رو خالی کرد بگیم یحاربون الله و رسوله، ما از آیه نمیتونیم اینو بفهمیم. ولی به خدا حوصله، ولی اگر در حدیث آمدن توسعه دادن، حدیث معتبره سمعن و طاعتن، میگیم قرینه منفصله قائم شده است، چون قرینه گاهی متصل است گاهی منفصل است. اگر امام و پیغمبر علیهم السلام تفسیر کردن به معنی وسیع تری از آنچه به ذهن ما میرسد، این قرینه منفصله ای میشود، ما مطابق اون قرینه منفصله حرکت میکنیم و مطابق اون قرینه منفصله ما میان تفسیر میکنیم این رو. توجه فرمودید؟ حالا یسعون فی الارض فسادن نمیتونه، ها نمیشه، نمیتونه به تنهایی قرینه بشه، به علت این که اونهایی که محارب هستند، محارب خدا و پیغمبر هستند، یسعون فی الارض فسادن هستند. نمیشه بگیم یسعونه با جنگ گرم حقیقی نمیسازه، و چون نمیسازه قرینه میشود بر یه معنی گسترده تر. انصاف این است که یسعونه فی الارض فسادن میسازه با جنگ حقیقی. الان اسرائیل مگر در جنوب لبنان جنگ حقیقی نمی کنه؟ آیا یسعونه فی الارض فسادن هست یا نی؟ چه فسادی از این بالاتر که داره اون الان انجام میده؟ تمام اینهایی که در دنیا دارن جنگ به راه انداختن، در افغانستان، در جاهای دیگر، جنگ به معنی حقیقی آیه یسعونه فی الارض فسادن نیست؟ هست. کلمه جمله یسعونه فی الارض فسادن نمیتواند قرینه برای این معنی بوده باشه. اونا جنگ به معنی مجازی با قرینه است، اما جنگ حقیقی ما اونها رو نمیدونیم. خب اجازه بدین ما از اینجا بریم سراغ روایاتی که در این مسئله وارد شده است. من یه جمله یه عرض کنم از صاحب جواهر، بعد بریم سراغ روایات. معلوم صاحب جواهر در اینجا تعبیری داره، میگه محاربت الله و رسوله تصدق به اخافت الناس، محاربت الله و رسوله تصدق به اخافت الناس به تجرید سلاح. میگه صدق میکنه. منظور صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این جمله چیه؟ آیا میخواد بگه صدق میکنه صدقاً عرفیاً لغویاً به مجرد تجرید سلاح به اخافت الناس، ولو قصدش قیام بر ضد اسلام و دین و قرآن نباشه؟ تصدق صدقا عرفی یا انما یحاربون الله و رسوله، این باشه، ما این حرف صاحب جواهر رو نمیتونیم بپذیریم. مگر اینکه منظورش باشه به قرینه روایت، کمان که از زید عبارت جواهرم همین معنی استفاده میشه که ایشون با قرینه روایت میخواد معنی کنه آیه رو. پس تصدق و صدقن عرفیان حقیقیان به مجرد تجرید سلاح لاخافت الناس، لا به قصد محاربه با دین و اسلام، این نه، بدون قرینه نمیشه، اما با قرینه میشه. از اینجا ما بریم سراغ روایات. پس چیزی که سرنوشت مسئله رو روشن میکنه عمدتاً روایاته. آیه به تنهایی دایرش محدود بود و این دایره گستردهی که فقهای ما ادعای اجماع کردن یا علمای عامه گفتن مراد قطاع طریقه، نه حرف اونها رو شامل میشه نه حرف ما رو. آیه دایره محدودی رو میگه در صورتی که قیام بر ضد اسلام و اینها باشه اونها رو میگه. اگر بخوایم توصیه بدیم هیچ راهی جز احادیث نداریم. بنابراین احادیث در اینجا سرنوشت سازه در این مسئله. ما انشاءالله رحمان دیگه روز شنبه میریم سراغ احادیث، ببینیم احادیث چه میگوید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.